هر هفته پنج شنبه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
ساعت 15، شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. برمیگردیم دیگه داخل استودیو. دو گفتگو داشتیم با جناب مسعود نجفی و سید جمال سادتیان از اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم فجر. آقای نجفی هم مسئول رابطه عمومی سازمان سینمایی. میایم در استودیو با جناب آقای اورنگ و جناب آقای فتوحی. از هر دو عزیزم یه عذرخواهی میکنم که یه خورده مقدمه برنامه و تماس های تلفنی طولانی شد. سوال رو که خدمتتون مطرح کردم راجع به تاریخچه جشنواره و نقشی که در دهه 60 داشت به معرفی سینمای بعد از انقلاب، خیلی مختصر راجع به این موضوع بفرمایید که راجع به جشنواره امسال صحبت کنیم. آقای اورنگ بفرمایید.
ما قبل از انقلاب هم یک جایزه سپاس داشتیم که جایزه بود، یعنی فیلمی که نمایش داده میشد بهش جایزه میدادن. بعد یه جشنواره ملی تهران داشتیم که مهمونم میومد، جشنواره بود، فیلم نمایش داده میشد. اما اوایل دهه 60 یکی از بهترین کارا تو سینمای ما، با اینکه هنوز سینما جا نیافتاده بود، بر پایه جشنواره فیلم فجر بود. جشنواره فیلم فجر پایه‌ای شد، جایگاهی شد که فیلمسازا بیان فیلماشون بسازن و در اونجا نمایش بدن، یک معیار برای سنجش باشه، هم سنجش فیلمسازا، هم سنجش سینمای کشور، هم علاقمندان به سینما. خب در آغاز مشکلاتی داشت، یعنی هر سال که میرفت جلو یه مرحله بهش اضافه میشد، یعنی جشنواره کودک، مستند، فیلم کوتاه، یه دوره فیلمای خارجی به عنوان مهمان بودن، بعد بخش مسابقه شد. فقط ایرادی که بود هر مرحله، الان هم اینطوریه، یعنی هر دوره جشنواره یه تغییرات توش میبینیم و از ما تغییرات خیلی اساسیه. همه ما با جشنواره موافقیم، یه جشنواره معظم، یه جشنواره بزرگ همراه با مخاطب، فیلمسازا هم بیان جایگاهشون باشه، همه مشخص بشه، یعنی نسبت بهش تعصب داریم، یعنی میخوایم جشنواره همیشه باشه. منتها تا شرایطی که مردم به جامعه، به سینما، به فیلمساز ضربه نزنه. دهه 60 جشنواره ما اینطوری بود، علارغم بعضی کسری‌هایی که داشت، جشنواره بود که مخاطب پسند بود. شما صف‌های طولانی تو سینما می‌دیدین، یعنی مدت‌ها قبل از که جشنواره شروع بشه بوی جشنواره میومد از تو مطبوعات و بقیه جا. حتی روابط عمومی نبود، مطبوعات چند تا، شما مطبوعات مکتوب داشتی، اینترنت نبود، رادیو تلویزیون هم زیاد نمی‌پرداختن، من که خود مراسم، ولی خود مردم شور و حال جشنواره رو می‌آوردن. یعنی تو مثلا روابط عمومی جشنواره نبود، مصاحبه کنه، چیز کنه، سر صدا اینطوری. مردم دوست داشتن جشنواره، فیلمسازا هم دوست داشتن، جشنواره موفق بود. از بعد از اواخر دهه 60 و اوایل 70 جشنواره تغییراتی کرد، یعنی به سمت شو شدن رفت، یعنی خود عظمتشو کم کم از دست داد، همه میخواستن این حضور پیدا کنن که خودشو نمایش بدن که ما هستیم. ولی دهه 60 واقعا یک حرکت بود برای بهتر شدن سینما، به سینمای ما خیلی کمک کرد، فیلمسازای خوبی اومدن تو جشنواره، با مخاطبا، با منتقدا صحبت کردن، با فیلمسازا صحبت کردن و فیلمسازا با فیلم‌های مختلف آشنا شدن، با کارگردان مختلف. من یه وقت برنامه خودتون گفتم،
بله،
شاید قبلا مثلا کسی حتی کوروساوای بزرگو نمی‌شناخت، فیلماش تو جشنواره نمایش داده شد، یا پاراچانوف بود یا تارکوفسکی بود و حتی کارگردانی که جیم جارموش و بقیه، یعنی از همه کشورها بود. خیلی کمک کرد به سینمای ما. اگر این جشنواره فجر برقرار نمی‌شد روز اول، سینمای ما به این حد نمی‌رسید. یعنی ما دهه 60 رفتیم بالای نرم داشتیم، به اوج میرسیدیم که حالا بعد اتفاقات دیگه افتاد. حالا چون وقت کمه، آقای فتوحی
فقط در یک جمله اون علتی که میگید افت کرده چی بوده؟ علتی که میگید از اواخر دهه 60 در یه جمله مفصل نباشه که بعد.
علت ازش اینه که مدیریت خوبی، دبیر خوبی دیگه تو جشنواره نیومد، یک دبیر صاحب ابتکار و قوی. وقتی دبیر صاحب ابتکار و قوی باشه، نیروهای قوی هم کنار خودش میاره، فیلمسازا هم به اون اتکای آدمای قوی میان کار انجام میدن، هیئت داوری، هیئت انتخاب از افراد متخصص انتخاب میشه. وقتی این قضیه از بین رفت. وقتی دبیرای قوی شما نداشتید، طبیعتاً نیروهای قوی دیگه هم در رده پایین‌تر نداشتید.
پس علت اصلی مدیریت. خود سینما. جناب فتوحی، شما بفرمایید راجع به حالا تأثیری که جشنواره فیلم فجر در دهه 60 داشته، و حالا اگر با نظر آقای اورنگ موافقید یا مخالفم بفرمایید. که
عرضم به حضورتون که ببینید، دهه 60 موقعی که جشنواره رفتا قراره بر این بود که سیاست‌گذاری سینمای ایران از طریق همین جشنواره انجام بشه، چون قرار بود که در واقع هدفمند سینماگران رو جلو ببره. به نظر من از سه منظر میتونیم این موضوع رو بررسی بکنیم. یکی سیاستگذاران و مسئولان سینماییمون هستن، یکی مخاطبان سینما، یکی هم سینماگران و بدنه سینما. عرضم به حضورتون که تو دهه 60 همونجوری که جناب اورنگ فرمودن، سیاستگذاری به سمتی رفت که مردم شروع حالو داشتن. سینماگرها سعی میکردن، تلاش میکردن که فیلماشون رو به جشنواره برسونن. شاید یکی از دلایلش این بود که در واقع اکران سال آینده منوط به این بود که تو جشنواره شرکت بکنن. ولی از دهه 70 به این ور در واقع با تغییر مدیریت ها مواجه شدیم، و چون یک سیاست گذاری، یه آیین‌نامه قانون ثابت برای این جشنواره نوشته نشد، هر دبیری که اومد خواست خودش تجربه کنه. این در واقع برای من خیلی جالبه که چرا هر دبیر میخواد خودش تجربه کنه. خب از تجربیات دیگران استفاده میشه کرد که مطلقا نکردن. ببینید تو این سالها که گذشت،
من عذر میخوام یه پرانتز اینو اینجا، چون بالا آقای اورنگ هم تقریبا همین نظر داشتن، این به نظرتون حالا صرفا نظر اون دبیره یا نه از جای بالاتر؟
جلوتر عرض میکنم خدمتتون. ببینید چون جشنواره داره دولتی برگزار میشه، مدیر رو دولت مشخص میکنه، و مدیری که دولت داره مشخص میکنه بعضن یا سینمایی نیستن، تخصص سینما ندارن، و میان سیاسی برخورد میکنن به قضیه. موقعی که سیاست میاد وسط، یه سری نهادها میان وسط. ما الان نهادهایی داریم که تو سینما دخیلن، در صورتی که اصلا ربطی بهشون نداره. نمیدونم اسم میتونم بیارم یا نه. یعنی اونا دارن تأثیر میذارن توی روند تولید و اکران سینما. عرضم بزرگتون که تو این سالهایی که گذشت و همین تغییرات مدیریتی و ورود سیاست صرف به در واقع انتخاب فیلم ها و اینکه سیاست گذاری بکنن چه فیلم هایی ساخته بشود، به جایی رفتیم که هم سینماگران و بدنه سینما تقریبا حذف شدن، هم مردم حذف شدن. پس از این سه بخشی که از ابتدای عرضم خدمتون گفتم، فقط سیاست گذاران و مسئولان سینمایی موندن. خب موقعی که مسئولان سینمایی میخوان که حرف خودشون رو پیش ببرن که هیچ تجربه ای هم ندارن، میرسیم به اینجا که در واقع سینماگران بدنه سینما ایران حذف میشن، میرن کنار، مردم دیگه علاقه ای ندارن. با توجه به شرایط امروز، مخصوصا تو دهه اخیر، این اتفاق بیشتر افتاده که مردم به سینمای روز دنیا دسترسی دارن، مردم خیلی فهمن، میفهمن فیلم ها رو. بنابراین موقعی که شما میای سینماگر حرفه ایت رو حذف میکنی به هر دلیل، و سینماگر جدید میخوای بیاری با یه سیاست خودت که آموزشش میدی که فیلمی که تو میخوای رو برات بسازه، میشه نتیجهش این که مخاطب میکشه کنار. ما الان تو دهه اخیر موزل مخاطب داریم دیگه.
بله آقای اورنگ، شما یه نکته‌ای داشتید بفهم.
همونطور که فتوحی فرمودن، دبیرها شدن یه کارمند، یعنی یه مدیری میومد یه حکم میزد که آقای فلانی شما دبیر جشنواره، دیگه نگاه نمیکنه این آدم توانایی داره، سینما رو چقدر میشناسه، سینما رو تو جهان میشناسه، اهالی مطبوعات رو میشناسه، و نکات دیگه. آیا صاحب ابتکار هست یا نه؟ کارمند، الان یه کارمند برگزار میشه، جشنواره برگزار میشه، یک پولی هم خرج میشه، بعد بیلان میدن به والد دستیار که همچین جشنواره برگزار
شد.
یعنی شد کارمندی. بازم تکمیل گفتاری فتوحی، ببینیم ما الان هر جشنواره بر خودش اساسنامه داره، ممکنه در طول سال اساسنامه تغییر بکنه، منتها شورای سیاست گذاری داره که به مرور زمان تغییر میکنه. شورای سیاست گذاری تغییر میکنه، اگر مثلا یه دوره فرض کنیم ما فیلم کوتاه نباشه جدا برگزار بشه، آیا شورای سیاست گذاری نظر داده یا دبیر نظر داده؟ همین کم و زیاده رو شما خودتون هم زیاد دیدید. فرض کنم مثلا برای این دوره جشنواره آیا شورای سیاست گذاری داده؟ یعنی شما یه اساسنامه دارید بر اون بر اساس اون اساسنامه شورای سیاست گذاری جلسه گذاشته گفته ما میتونیم بر اساس این اساس یه جشنواره مستشده رو برگزار کنیم، یا یک فرد نظر داده؟ حالا ممکن خود نظر خود دبیر نباشه، کسای دیگه پشت باشن که گفته باشن همچین اقدام. چرا یک شبه ما تصمیم میگیریم؟ بگه جشنواره یک شبه برگزار شده که ما یک شبه تصمیم میگیریم؟ بگه ما صاحب نظر هستیم، جشنواره مال مردم و مال فیلم سازاست دیگه در مرحله اول دیگه، بودجهش هم دولت بده که الانم خب اسپانسر میگیره، ولی باید نظر مردم، نظر فیلم سازا جلب بشه. اصلا یک دبیر رو میتونن انتخاب بکنن. همه جای دنیا شما نگاه بکنید دبیرها آدمای متخصصی هستن. ممکن اصلا رئیس هیئت داوری بزنن یک هنرمند معروف، ولی داورا آدمای متخصص دیگه 3-4 نفر هستن که جشنواره رو هدایت میکنن، فیلم رو هدایت میکنن. چرا هنوز بعد از 40 سال که از جشنواره از آغاز جشنواره میگذره ما یک اساسنامه مدون نداریم؟ اساسنامه جشنواره خود وزارت ارشاد و اگر خود آقایون نگاه کنن یک تعریف خاص رو جشنواره داره. جشنواره فیلماش باید در معرض نمایش باشه، یعنی طبق اون اساسنامه که خودشون دارن، یعنی اگر معرض نمایش نباشه نه از جشنواره خارج میشه، میتونه برسه جایزه. شما اگه جایزه جشنواره فیلم فجر داشتید هیچ کدوم از این موارد نبود، فیلم ها نمایش داده شدن بعد یه سری جایزه هم تعلق میگه مثل اسکار، ولی جشنواره فرق داره. خب یک دوره‌ای جشنواره کن هم تعطیل شد، به خاطر چی؟ به خاطر که بودجه نداشت. چه اتفاق افتاد؟ یعنی جشنواره کن اصلا کلا نابود شد؟ نشد. سالهای بعد اومد با قدرت هم کار کرد. یعنی هیچ جا تو هیچ اساسنامه‌ای نیست که تحت هر شرایطی زلزله بیاد، آتش فشان بیاد، بیماری بیاد، جشنواره برگزار بشه. یه جایی میشه نباشه. ولی اون مدیر، اون دبیر وقتی صاحب تخصص نباشه اتفاقا میفته. شما میدونید همیشه به داوری ها اعتراض هست، به هیئت انتخاب اعتراض، و اعتراض هم درسته. چرا؟ چون اون هیئت انتخاب و اون هیئت داوری مورد وثوق فیلم سازا نیستن، یه جوری قبولشون ندارن. یعنی یه آدمی میخواد که هم دبیر آدم گنده‌ای باشه هم هیئت انتخاب هیئت داوری.
من اینجا این نقدو داریم آقای فتوحی، شما هم نقطه نظرتون رو بفرمایید. ولی من فکر میکنم حالا راجع به این بخش قضیه که شما میگید، متاسفانه ما قواعد بازی رو داخل خود سینماگران، میگم این رو، این که حالا اون مشکلات هست و من روش بحثی ندارم، یه بخشش هم قبول دارم، ولی وقتی نگاه میکنیم ما هر سال دعوا داریم. یعنی هر سال اونی که برنده است خب خوشحاله، اونی که نبرده شاکیه و کل همه چی رو زیر سوال میبره.
چرا دهش از کمتر بود؟ چرا دهش از این قضیه کمتر بود؟ اصلا شما نمیدید
دقیقاً. اصلا کسی
خب نه، میخوام اینو میخوام یه جوری اینو ربطش بدم به ظرفیت کم سینماگران الان، یعنی بیشتر هم این اتفاقات از طرف جوونا میفته.
نه ببینین، اتفاق میدونید از کجا ایجاد میشه؟ تو دهه 60، همون سال 61 اینا که آقای بخشوری اینا اومدن جشنواره رو راه انداختن، اومدن خب بخش سینمای بین‌المللی رو که آوردن وسط، خاطرت باشه سینمای کوبا و ایتالیا رو آوردن تحت تاثیر در واقع نئولیبرالیسم قرار گرفتن که جشنواره رو به اون سمت ببرن. حالا این نئولیبرالیسم چه اتفاقی رو ایجاد میکنه؟ باعث میشه که سرمایه دارها بیان وسط، این تفکیک طبقاتی اتفاق بیفته، و خب کسانی که تجربه بیشتری داشتن سرمایه گذار نداشتن، اونهایی که تجربه کمتری داشتن سرمایه گذار داشتن. این جالب بود، سرمایه گذار میاد برای اون شخصی که تجربه نداشت سرمایه گذاری میکرد، چون میدونست که به حرفش گوش میکنه، میدونه چی میخواد بگه. ببینید سینما کاملا شد سیاسی و ملوک و طوایفی. الان سینمای ما رو فقط معاونت سینمایی یا همون سازمان سینمایی تصمیم میگیره. شما یک فیلم رو میخواین اکران بکنید، فقط معاونت سینمایی نیستش که شورای نمایش میگه که خب مجوز دادیم. آیا سازمان تبلیغات اجازه میده اون فیلم توی سینماش نمایش داده بشه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ به خاطر اینکه قانون مدون نداریم. شما اگه یه قانون مدون داشته باشید هر دبیری بیاد نهایتش تغییر جزئی میتونه بده، چون موظف طبق اون قاعده و قانون بره جلو. شما الان قانون اساسی مملکت موقعی که مصوب شده خارج از اون میتونید برید. نهایت توی مجلس میاد یه چیزایی پیشنهاد داده میشه، شورای نگهبان تایید میکنه نمیکنه یا میره مرجع بالاتر، اتفاق میفته.
من یه جور دیگه سینما نداریم چنین چیزی. ما اگر حالا چون دارید با دهه 60 مقایسه میکنید و این تعدد نهادهای تصمیم گیر راجع به سینما را بحثش مطرح شد، اگر که ما در مدیریت سینما ثباتی از جنس دهه 60 داشتیم امروز، یعنی یک فردی بود برای 10 سال یک دهه دبیر جشنواره، به نظرتون اتفاقات نمی افتاد در شرایط فعلی؟
به نظرم نه،
فقط یک فرد.
نه، شما دارید مقایسه میکنید با دهه 60. این صحبتتون رو من عرض بکنم که تو دهه 60 اتفاقا خیلی مشکل بود، به خاطر اینکه سینمای انقلاب تازه را افتاده بود. هنوز ما با مخاطبی سر و کار داشتیم که با سینمای فیلم فارسی اخت بود.
نه اینجا الان بحثم مخاطب نیست، بحثم تعدد نهادهای تصمیم گیر. نه تعدد نهادهای تصمیم گیر. ببینید الان شما میگید که الان به خاطر اینکه این ثبات نبوده، نهادهای مختلفی هم اومدن دارن راجع به سینما نظر میدن. درسته؟ من میگم اگر که صرفاً این ثباته رو بذاریم الان، بقیه شرایط همینی که الان هست، فقط یه ثبات، مثلا از ابتدای دهه 90 تا امروز ما یک دبیر جشنواره داشتیم، این تعدد نهادها دیگه شاهدش نبودیم؟ یعنی هر حرف
قاعدتاً نخیر، قاعدتاً اگر شما یه قانون مدون داشته باشی، اگر اون نهادم مثل سازمان تبلیغات که میخواد کار سینمایی انجام بده که نمیدونم چرا میخواد انجام بده، قطعا طبق اون قاعده و قانونی که مصوب شده انجام میده دیگه خارج از اون موقعی که مرجع اصلی سینمای مملکت ما وزارت ارشاده یا سازمان سینمایی هستش، هر ارگان و نهاد دیگه میتونه. ببین تو تمام دنیا این اتفاق هست، ممکنه مثلا یه بخش که وابسته به نفت هست توی آمریکا و اروپا هر جا میخواد فیلمی بسازه میاد به اون مرجع سینمایی اون کشور مراجعه میکنه، میگه آقا من میخوام این فیلمو بسازم، این بودجه رو هم اختصاص میدم. اون مرجع هستش که میگه آقا شما میتونید با این کارگردان کار کنین، با این تهیه کننده کار کنین و برید جلو، فیلم نام نویسا رو ما معرفی میکنیم. ولی تو اینجا این اتفاق نیستش، یعنی اگر سازمان و نهادهای دیگه میان جلو تصمیم گیرن، نه ما مشکل نداریم سازمان تبلیغات فیلم بسازه، نمیدونم اوج فیلم بسازه، ولی باید تحت نظر وزارت ارشاد بسازه. وزارت ارشاد باید یک قانونی رو مدون بکنه، شاید نمیدونم به تصویب مجلس برسونه، لایحه بده به تصویب مجلس برسونه. بعد شما الان ببینید این اتفاقاتی که افتاد، این سوء مدیریت هایی که شد، آدمای نابلد که وارد شدن، خب سینما قرار بود که سینمای دینی تزریق بشه به سینمای ایران، یعنی یک مکتب، یک تفکر وارد بشه. الان هست چنین چیزی؟ شما یک سال میای میبینید تمام فیلم ها راجب خشونته، یک سال میای تو جشنواره میبینید تمام فیلم ها راجب خیانته. اینها همه سیاستگذاری های دولته، سیاستگذاری وزارت ارشاده؟ نه، به خاطر اینکه از 20 تا فیلمی که تو بخش مسابقه هستن 10 تاشو مثلا یک نهادی تولید کرده و سرمایه گذاری کرده، یا حتی در سایه سرمایه گذاری کرده که تأثیر میذاره و در واقع اون فرهنگ آینده، سال آینده سینما ایران و مردم ایران رو داره تعیین میکنه.
آیه فتوحی، آیه شما نکته‌ای دارید؟ من خواهم یه سوال دیگه بپرسم.
آره من بفرمایید. ببینید شما وقتی جشنواره باثبات داشته باشید، اساسنامه محکم داشته باشید، حالا اینجا من چند بارم خدمت دوستان گفتم الان سینمای ما قانون نداره، اگه قانون داشت اینا میرفت جزء بخشش. شما اساسنامه مدون داشته باشی، بعد دبیر انتخاب کنی، دبیری که خودش هم بدونه تا بلند مدت هستش و میتونه ابتکار بده، میتونه جشنواره رو جلو ببره. الان جشنواره برلین کم و بقیه چند بار عوض شدن، ثابت بودن، بعد حالا یا خودشون رفتن یا خدا نکرده فوت کردن، یا دبیری دیگه جاشون اومده دیگه. ما اگه دبیر قوی باثبات داشتیم، مطمئنه این آدم تو دهه 60 نمیمون، این آدم به فراخور جهان میمد جلو، زمان رو دست نمیداد، چون سینما تغییر میکنه، نسل مخاطب عوض میشه، چون پایش قوی بود، چون با سینمای جهان، سینمای ایران و مخاطب آشناد، هر دوره پیشرفت میکرد. شما الان مثلا تو این بعد از 40 سال جشنواره فیلم فجر باید یکی از مهمترین و بهترین جشنواره جهان باشه، تو این سابقه 40 ساله اونم خود سینمای ایران با اون خاصیتی که داره
بودش دیگه جناب.
آره بود یه دوره.
دهه 60 و اوایل 70 سینمای ایران به جهان معرفی شد. برای چی؟
حتی مثلا خود شیلا ویتاکر موقع جشن لندن خودش درخواست فیلم کرد از ایران. دیگه ما اینطوری التماسی VHS اینا نمیفرستادیم. این اتفاقا برای سینما افتاد. اون تو ثبات نداشتن جشنواره، تصمیمای آنی، اینکه کسی زنگ بزنه. اینا من حالا یه صحبت دارم که بعدا میگم، شما سوالتون بپرسید.
من میخوام که ببینم که دولت‌های مختلفی، حالا دهه 60 رو بذاریم کنار، از دهه 70 تا الان دولت‌های مختلفی سر کار اومدن، نزدیک به 3 دهه گذشته دبیرهای مختلفی بودن و دولت‌هایی هم که سر کار اومدن اصلا بررسیشون میکنید 180 درجه هر کدوم اون یکی تفاوت داشتن. بله. در تمام این دوره‌ها و دبیرهای مختلفی که بودن اصلا دوره‌ای بوده، دبیری بوده که شما بگید که آقا این مقطع خاص ما میتونستیم اگر اون مدیریت امتداد پیدا میکرد به یه چشمانداز روشنی برسیم؟
بله.
میتونید بگید بفهم
بعد زمان آیه بهشتی؟ آیه بهشتی
نه گفتم دهه 60 میگم از دهه 70 به بعد.
آیه بهشتی دهه 11 سال یعنی به دهه 70 هم رسید دیگه.
71 72 بود دیگه. بله.
اگر ادامه پیدا میکرد یا نه بعدش آیه سفرداد خدا بیامرز،
حالا ایشون هم
ایشون هم اومد قانون سینما رو بذاره، چرا مخالفت شد؟ چرا مسبب نشد؟
ما یکی از اختلافاتی که همیشه با آقای اورنگ تو سینما معیار داریم راجع به عملکرد آقای دادی که آقای اورنگ نقد خیلی جدی دارن.
خب یه کار خوبی اومدن انجام بدن دیگه.
یعنی ما که نقد میکنیم مثل بعضی دوستان که میگه نقد یعنی نابود کردن نیست. ما میگیم کارهای خوب است، مثلا خود آقای سیف‌الادا برداشتن مثلا شورای فیلمنامه کار مهمی بود. ولی همیشه هم گفتم سه تا کارش کاری بود که مناسب نبود و حالا اونم خصلت‌های خودشو داشت. آدم اونم با دوستش وزیر ارشاد شد، ایشون هم شد معاون سینمایی، یه دوست دیگرشون شد معاون نظر ارزشیابی، تیم اومدن. ببین آیه سباق مدیر 80% ذاتیه. شما 40 سال وقت داشتید مدیرهای تربیت کنید خاص جشنواره. بودجه که هست دیگه، نیروی جوانم که ما همیشه داشتیم دیگه، چرا هنوز یک مدیر تربیت نکردیم؟
یعنی شما معتقدید که از 70 به بعد ما دبیر هیچ کدوم از دبیرها
نمیتونم، چون همشون کارمند بودن، همشون به یک نوع کارمند بودن. حالا آقای سیف‌الادادو بذاریم کنار، یه جوری مثلا میمدن که کارت بزنن برن، فقط بگم به بالاست ما این کار انجام دادی.
البته داشتیم چه دوره‌ای مثلا زمان آقای محمد خزایی،
نه دوره که اصلا خیلی مشکلات داشتیم. از همون دوره بود کم کم ما رفتیم وارد شو شدی. وقتی خود جشنواره کم رنگ شد ما رفتیم سر صدا کردیم، فوتوکال آوردیم، فرش قرمز آوردیم، با سر صدا خواستیم بگیم جشنواره پیشرفت کرده. درست زمانی بود که علاوه فیلم و فیلمساز ما دچار مشکل شدیم، جشنواره مشکل بود، رفتیم سراغ حاشیه. اگه دقت کنی حاشیه بیشتر شد دیگه، حاشیه از متن بیشتر شد. ما با هیچ آدمی مخالف نیستیم، ما عمل کرده رو نگاه میکنیم، کسی هم دشمنی که نداریم، که دلسوز سینما هستیم، سالها هم کنار سینما. الان شما نقد میکنید، من آقای سباق نقد میکنم، دوستان دیگه هستن. نقد این نیست که ما فقط منفی بگیم، که نکات مثبت هم میگیم دیگه.
من یه لحظه باز میخوام این راجب اون دوره، حالا آقای خزایی هم چون اسم آوردید، اون نکاتی که برای شما برجسته بود، حالا آقای اورنگ به بحث ورود حواشی بیشتر و حالا اون شوها که حالا
من احساس میکنم. ببینید ما چون جشنواره استانداردی نداریم، زمان آقای خزایی رو جشنواره استاندارد دیدم، حداقل به لحاظ برگزاری. ببینید اینکه آدمهای سیاسی تاثیر گذاشتن رو فیلمها، رو هیئت انتخاب، رو داوری جشنواره، تو همه دوره‌ها بوده، همون چیزی که شما میفرمایید کاملا درسته. ولی حداقلش اینی که من میگم اگر یک دبیر نمیتواند نفوذ داشته باشد روی فیلم ها، میتواند خوب برگزار بکنه، این تخصص میخواد.
فکر کنم دوره آقای خزایی بود که برای اولین بار این جدولی که اعلام میشد دیگه
به
همون
موقع بود. ببینید حداقلش اینه که دبیر جشنواره میتواند این کارو بکند یا نه.
یکی از چیزهای خیلی ساده‌ای بود که در دوره‌های قبل نبود. من الان یهو یادم اومد
یک دوره‌ای بود اومدن گفتن که ما مراسم می‌خوایم مثل اسکار برگزار بکنیم. همیشه میگه ما از اون مراسم ها دور باشیم.
دوره آقای عسکرپور بود اگر اشتباه نکنم،
نه
که جایزه ها رو کم کردن دیگه.
نه اون یه دوره ما قبلتر، آقای زرقامی که شد معاون سینمایی وقتی جشنواره برگزار شد،
آره
که حتی قبلش تلویزیون هم برگزار شد، که میخوام مثلا هالیوودی باشه و نمیدونم قرقره گیر میکرد و اتفاقات دیگه. یعنی ما خودمون برای خودمون الگوسازی نکردیم.
قرقره کجا گیر میکرد؟
یه قرقره بود میومد به این میکروفون میومد با این برنده رو اعلام میکردن.
یادم نیست.
طراح صحنه‌اش میگفت میگفت ما دیدیم قرقره گیر کرده، هر چیز میگیم بالا گیر کرده. یا مثلا میگفتن مه بدید تو، یخ خشک میخریدیم میدیم جلو سازمان، طراح در رو برم داشت یخو میپرید و بعد میگفتیم فنا رو خاموش بکنید که مثلا میزنیم مه به جلو، کوله روشن بود بدتر میاد سراغ خودمون. این من حالا چیزای دیگه، حالا
برای هماهنگی نه واقعی بوده،
واقعی اتفاق افتاده
با یخ و...
آره شما وقتی بخواید صرفا اجای تقلید بکنی خب دیگه نرفتید ریزه کاری یا چیه، شما فقط رو رو دیدید سراغ ریزه کاری نرفتی.
این مشکل رو داریم
سراغ ریزه کاری نرفتی. این آقای خزایی که دارم، این آقای خزایی دوست 20 و چند ساله منه و خیلی کسای دیگه اومدن دبیر شدن، خب همیشه هم گفت دوستی سوا نقدم سوا. محمد خزایی چیزی که داشت روابطومیش خوب بود، یعنی کاری میکرد که همه رو یه جوری داشته باشه، کارش را بیفته. بعد سبقه خیلی مهمه، شما یه سبقه یه عقبه داشته باشی تو سینما، یه عقبه تو هنر داشته باشی. می اون دوره مثلا فرض کنید دهه 60، خب فیلمساز میومد فرزن به طور فرض میگم، میگم اه خب من نقد دارم به این که چرا به من جایزه ندادن، ولی مثلا خدا بیامرز خسرو سینایی اونجا نشسته، من از اون بالاتر نیستم، خدا من اکبر عالمی نشسته اونجا، من از اون بالاتر نیستم. با اینکه ناراحت بود چرا جایزه رو نگرفته، ولی قبول میکرد. چرا؟ چون یه آدمی رأی داده که قبولش داره از خودش بالاتره، قبول داره که آدم سینماییه.
اصلا
الان مشکل اینه که فیلمساز داور قبول نداره.
خب اینی که من گفتم
دیگه، خب شما هم میخوام تکمیلش کنم، این که بس به جوون بر نمیگرده، چون خیلی دوار اونایی که سابقه بیشتری دارن را میندازن، جوون یه هیجانی میاد میگه میره. حالا مثلا چرا نقد و قبول نمیکنن؟ شما الان سایت سینمایی رو نگاه بکنید، سازمان سینمایی رو، یک نقد مخالف توش نیست. چرا تو فارابی نقد مخالف نیست؟ چرا نیست؟ چرا هر کس موافق حرف میزنه هست؟ شما نگاه کن خبرگزاری نگاه کنی، حتی مثلا هیئت داوران میان اعلامیه میدن میگن کسایی که مخالف جشنواره هستن دشمن فجر هستن، دشمن جشنواره. مثلا کجای دنیا همچین
پیامی میده؟ کلا انگی بندم بهشو خاصش
آره؟
میکنه.
کجای این نشون میده که این هیئت داور هیئت داوری نیست، هیئتی که بخواد اینطوری بیانیه بده و جنگ از مردم خبرنگارا منتقدا فیلم ساز تو این بکنه، نشون میده هیئت داوری استقصاری نیست، هیئت داوری توانایی نیست. این اگر یک مدیریت قوی باشه، این مدیری قوی که باشه آدمای قوی میاره، مدیری ضعیف که باشه طبیعتا آدم کوچوله میاره بشه دستور بده بعد بگه اینا که از من بیشتر بلد نیستن، ولی مدیر قوی آدم قوی میاره، اینا نمیترسه، میگه آدم هر چقدر قوی باشه مدیریتش با منه، من میتونم مدیر آدمای قوی سرکار.
الان در همه این دوره ها به نظرتون، چون راجبه هیئت داورا خیلی بیشتر از هیئت انتخاب همیشه حواشی بوده، واقعا دبیر جشنواره هیئت انتخاب هیئت داوران رو از کسایی انتخاب میکرده که
من معتقدم بتونه نظرش رو تحمیل کنه؟ من معتقدم خودشون چون اصلا سیاست گذار دبیر جشنواره نیست به نظر من.
هیئت داوران رو میگید؟
نه کلا
نه، هیئت داوران
بله دیگه، بله هیئت داوران، هیئت انتخاب همونطوری که ایشون فرماندن دبیر یک کارمنده که میاد فقط جشنواره رو برگزار
از کجا میشه، یعنی وزارت ارشاد یا نه اصلا یه نهاد دیگه ای منظورتونه؟
نه عرض کردم خدمتتون، موقعی که سیاست اومد وسط، موقعی که آدمهای کارنابلد اومدن وسط به خاطر سرمایه های کلانی که آوردن وسط، حرفشون برو بود. این اتفاق الان تو تلویزیون هم هست دیگه، بود، الان یه مقدار شاید کمتر شده، که موقعی که شما یه اسپانسر میاری یه برنامه تولید کنی، اسپانسر نظر میده بهت. تو تمام دنیا استفاده از اسپانسر تو برنامه کودک ممنوع است، ما تو برنامه کودکمون میای مستقیم اسپانسر رو تبلیغ میکنیم. این نشون دهنده اینه که ریاست سازمان کاری نمیتونه بکنه، این نشون دهنده اینه که مثلا اون تهیه کننده بلد نیست. نه این چیزیه که داره تحمیل میشه تو جشنواره هم همین حالته.
یه همینه میخوام بگم، ببینید ما الان توی جشنواره فیلم فجر گفتم این دو ما بحث اسپانسر حالا چند ساله خیلی داره روش مانوف داده میشه، چون داریم راجع به یه بازه 30 ساله صحبت میکنیم و داریم اون نقاط ضعفی که مدام هی تکرار شده از یه دولت به دولت بعدی، یعنی نقاط ضعفی که مشترک مونده جدای اون سلایقی که اینها با هم هیچ کدوم همدیگر رو قبول نداشتن. این بحث هیئت داوران چون حالا مدام داره چیز میشه، این حالا چند سالی که بحث اسپانسر رو نمیخوام روش خیلی حالا زوم بکنیم، کلن میخوام ببینم که چون آقای اورنگ فرمودند که نظرات جوری تحمیل میشه توسط حالا دبیر جشنواره به هیئت داوران، میخوام ببینم که این رو برداشتتون این بوده که در تمام این دوره ها به این صورت بوده یا
ببینید از یک مقطعی این اتفاق میفته دیگه. آره.